ماراتون هسته‌ای در ایستگاه ششم. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. محمد رضا بابایی در حالی که زمان و مکان دور ششم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا هنوز مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اظهارات اخیر خود مدعی شد که تهران و واشنگتن فاصله چندانی برای دستیابی به یک توافق جامع ندارند. همزمان سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان نیز در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ در صفحه رسمی خود در پلتفرم ایکس توییتر سابقه اعلام کرد که مطمئن نیستم که در نقطه توافق قریب الوقوع با آمریکا قرار داشته باشیم. ایران به دنبال راه حل دیپلماتیکی است که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، اما این موضوع مستلزم توافقی است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته‌ای ما از جمله غنی‌سازی را محقق کند. بعد از پایان دور پنجم مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، رسانه‌های غربی ایده‌های ادعایی متفاوتی را در باب گزینه‌های احتمالی که احتمالاً می‌توانند زمینه‌ساز برون رفته تهران و واشنگتن از شرایط کنونی شوند را مطرح کردند. ایده‌های ادعایی که هنوز برخی آنها توسط مقام‌های رسمی دو کشور تایید نشدند. در این میان CNN با انتشار گزارشی به نقل از منابع آگاه چند گزینه ادعایی از جمله طرح ایجاد کنسرسیوم مشترک با مشارکت کشورهای غرب آسیا، ایران و آمریکا و همچنین نظارت بازرسان آمریکایی بر صنعت هسته‌ای ایران را مطرح کرد و علی واعظ مدیر برنامه ایران در گروه بحران بین‌الملل توافق سیاسی میان تهران و واشنگتن برای تمدید زمان اسنپ‌بک بازگشت ماشه را به عنوان یکی از ایده‌های تنش‌زا رسانه‌ای کرد. این در حالی است که علی‌رغم عدم پذیرش نهایی طرح کنسرسیوم توسط ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان کنفرانس مطبوعاتی تاکید داشت که در صورت دستیابی به توافق، حضور بازرسان آمریکایی در کنار بازرسان آژانس اتمی بلامانع است. با این عین دیگر موضع‌گیری مقامات ایرانی در قبال ادعاهای ترامپ، اعضای کابینه رئیس جمهوری آمریکا و رسانه‌های غربی دال بر این است که ایران از حق غنی‌سازی در خاک خود عقب نشینی نخواهد کرد و همچنان بر مواضع خود استوار است. گزاره‌ای که به ادعای برخی ناظران غربی در کنار بازی دوگانه آمریکا فعلا به گره کور مذاکرات تبدیل شده و آینده رایزنی‌ها را در حاله ای از ابهام قرار داده است. در همین راستا، روزنامه اعتماد با هدف بررسی و واکاوی ایده‌های ادعایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، احتمال پذیرش یا عدم پذیرششان توسط ایران و همچنین ساز و کارهای احتمالی اجرایشان و در نهایت فرصت‌های تهران جهت به دست آوردن امتیاز حداکثری برای رقم زدن معامله‌ای برد برد با طهمورث غلامی، کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگویی انجام داده است. غلامی بر این باور است که ادعاهای رسانه‌های غربی در رابطه با توافق میان تهران و واشنگتن ممکن است با هدف سنجش رفتار و رویکرد مقامات ایرانی مطرح شده باشد. فارغ از صحت و عدم صحت این ادعاهای رسانه‌ای، مسئله کنسرسیوم از دو دهه قبل مطرح شده بود، اما اختلاف نظر بر سر مسائل فنی مانع از تحقق آن شد. در حال حاضر کنسرسیوم یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف طرفین در مذاکرات می باشد و دستیابی به یک تفاهم مشترک در این زمینه می تواند گام مهمی برای رسیدن به یک توافق نهایی باشد. به باور این کارشناس مسائل بین الملل، غربی ها برای رسیدن به توافق با ایران حاضر هستند امتیازات مهم و ارزشمندی ارائه دهند و از این تهران شانس زیادی برای دستیابی به یک توافق دوجانبه با معامله برد برد را دارد. مشروح مصاحبه به این شرح است. خبرگزاری CNN اخیراً مدعی شده که توافق میان ایران و آمریکا نزدیک است و قرار بر آن است که کنسرسیومی با مشارکت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غرب آسیا تعریف شود. این ادعا در حالی رسانه‌ای شده که تهران پیشترین ایده را رد کرده. حال ارزیابی شما در این باره چیست؟ آیا تشکیل کنسرسیوم به همراه غنی‌سازی محدود در ایران گزینه‌ای محتمل است؟ تحلیل‌های سیاسی نباید صرفاً مبتنی بر اخبار باشد، زیرا خبرها ممکن است صحیح یا نادرست باشد. به خصوص در رابطه با انتشار اخبار نادرست توسط رسانه‌هایی که هدفشان بیشتر سنجش رفتار سیاسی تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان طرف مقابل است. اما از طرف دیگر ادعای مطرح شده توسط CNN میتواند درست باشد، زیرا در جریان توافق بر سر غنی‌سازی اورانیوم یک بنبست دیپلماتیک شکل گرفته بود و از این احتمال طرح راه‌ها و گزینه‌های فنی توسط ایران و آمریکا و حتی عمان برای برون رفت از این بنبست چندان دور از انتظار نیست. ابتکار تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای، تعلیق موقت غنی‌سازی در ازای اخذ یک امتیاز سیاسی بزرگ یا تعلیق غنی‌سازی در یک سایت هسته‌ای مشخص و در عین حال مبتنی‌سازی در سایت هسته‌ای دیگر جملگی ممکن است به عنوان گزینه‌ها و ابتکارات مطرح شده برای حل اختلاف تهران و واشنگتن بر سر غنی‌سازی باشد. اما با بررسی روند مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در میابیم که تهران و واشنگتن اراده سیاسی جدی برای عدم تبدیل شدن مسئله غنی‌سازی به یکی از موانع اصلی توافق هسته‌ای دارند. ایران و آمریکا با تکیه بر راه حل فنی و سیاسی سعی می‌کنند تا اختلاف بر سر غنی‌سازی را حل نمایند. از این رو کنسرسیوم می‌تواند یکی از این گزینه‌های مورد اجماع و اتفاق نظر طرفین باشد. به باور شما در صورتی که ادعای تشکیل کنسرسیوم در صورتی که صحت داشته باشد به عنوان یکی از گزینه‌های ادعایی در دستور کار قرار داشته باشد، با توجه به اختلاف نظرهای اوریان و حاکم قابل تحقق است. مکانیسم اجرای آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مسئله کنسرسیوم و غنی‌سازی مشترک از دو دهه قبل مطرح شده بود، اما اختلاف نظر بر سر برخی مسائل فنی مانع تحقق این طرح شد. این مسئله که غنی‌سازی در داخل خاک ایران انجام شود یا خارج از آن یکی از این نقاط اختلاف میان طرفین است. اگر غنی‌سازی در خاک امارات متحده عربی و عربستان سعودی و با نظارت مستقیم بازرسان و کارشناسان ایرانی انجام شود، این به این معنا است که تهران غنی‌سازی در خارج از خاک خود را پذیرفته است و در صورت پذیرش این طرح عملاً هر گونه غنی‌سازی در خاک ایران منتفی خواهد شد. از سوی دیگر، این نگرانی در بین مقامات ایرانی وجود دارد که در صورت پذیرش ایده غنی‌سازی در خارج مشروط بر تأمین سوخت هسته‌ای کشور، در صورت عدم تأمین این سوخت، عملاً چرخه فعالیت هسته‌ای ایران با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. این مسائل اصلی ترین نقاط مورد اختلاف تهران و واشنگتن می باشد که رایزنی ها برای حل آن همچنان ادامه دارد. مسئله کنسرسیوم با آنچه در واقعیت وجود دارد و آنچه در رسانه ها مطرح می شود تفاوت ماهوی دارد. نگرانی ایالات متحده صرفاً بر مسئله غنی‌سازی با درصد بالا خلاصه نمی شود، بلکه قرار گرفتن سایت ها و مراکز هسته ای ایران در دل کوه ها و زیرزمین از جمله عواملی است که نگرانی های آمریکا در رابطه با مسئله هسته ای را افزایش می دهد. مسئله این که ایران در ازای پذیرش کنسرسیوم چه امتیازی را مطالبه یا دریافت خواهد کرد، بیشتر بستگی به سوکاو مذاکره و چانه‌زنی دیپلمات‌های ایرانی با طرف غربی دارد و از این سوال مطرح می‌شود که طرف ایرانی چه خواسته‌ای دارد و عمل به کدام خواسته یا خواسته‌های ایران برای طرف غربی میسر و ممکن است. نکته مهم و جالب توجهی که در تحلیل باید آن را لحاظ کرد این است که مسئله غنی‌سازی برای ایالات متحده و غرب بسیار حائز اهمیت است و از این برای دستیابی به یک توافق بر سر آن و برداشتن موانع پیش روی آن حاضر هستند امتیازات چشمگیری به ایران اعطا نمایند. دستگاه سیاست خارجی ایران با درک اهمیت مسئله غنی‌سازی برای طرف غربی می تواند امتیازات ارزشمندی را از آنان مطالبه نماید. لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی و در نهایت مطالبه خسارت‌هایی که صنعت هسته‌ای ایران در خلال این تحریم‌ها متحمل شد، از جمله مطالبات و امتیازات احتمالی است که ایران می تواند از طرف غربی درخواست نماید یا غرب تمام این امتیازات یا بخشی از آن را در ازای پذیرش طرح کنسرسیوم توسط طرف ایرانی به آنان بدهد. به باور من، مسئله غنی‌سازی به قدری برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد که حاضر هستند بابت آن امتیازات مهمی را به طرف ایرانی اعطا نمایند. در این میان ادعا شده که یکی از خواسته های ادعایی واشنگتن این است که فرایند راستی آزمایی و نظارت بر فرایند صنعت هسته ای ایران توسط مقام های آمریکایی در کنار اعضای نهاد پادمانی انجام شود. ارزیابی شما درباره ساز و کار احتمالی برای شفاف سازی به این شکل چیست؟ همانطور که بارها صراحتاً مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند، برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و جنبه نظامی ندارد. از این، مسئله بازرسی بازرسان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی و کشورهای منطقه که در طرح کنسرسیوم به آنها اشاره شد، مسئله چندان بحث برانگیزی نیست و مقامات کشور در صورت دستیابی به توافق با طرف آمریکایی با این مسئله مشکلی نخواهند داشت. چنانچه رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در جریان نشست مطبوعاتی اخیر خود صراحتاً بیان کردند که در صورت دستیابی به توافق با ایالات متحده احتمال اجازه به بازرسان آمریکایی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای داده شود. تأکید آمریکا بر لزوم حضور بازرس آمریکایی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران بر این نکته دلالت دارد که علاوه بر اسرائیل، ایالات متحده نیز اعتماد چندانی به سازمان انرژی اتمی ندارد. لازم به ذکر است که آمریکا و کشورهای غربی از بازیگران اصلی سازمان انرژی اتمی می‌باشند. اما با این وجود در دولت ترامپ شرایط به مرحله‌ای رسید که آمریکای دوران ترامپ دیگر اعتمادی به این سازمان ندارد. همانطور که ذکر آن رفت، برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. از این حضور بازرسان و کارشناسان آمریکایی در جریان بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، مسئله نگران کننده کن برای ایران تلقی نمی شود و چه بسا دامنه ی تفاهم های مشترک میان ایران و آمریکا در مسئله هسته ای را افزایش خواهد داد. درباره مشارکت و سرمایه گذاری آمریکا در صنعت هسته ای ایران نیز اخباری منتشر شده. اگر این فرضیه محتمل باشد، تحقق آن را چگونه می دانید و ایران به چه طریقی قادر است منافع و امتیازهای حداکثری دریافت کند؟ به طور طور طرح ایده کنسرسیوم و مواضع طرفین ایرانی و آمریکایی دال بر این موضوع است که تهران و واشنگتن به یک توافق نسبی دست یافتند. مسئله کنسرسیوم تنها محدود به حضور و نظارت مستقیم کارشناسان و بازرسان آمریکایی و مشارکت احتمالی آنها در صنعت هسته ای ایران خلاصه نمی شود، بلکه این کنسرسیوم چند کشور منطقه ای را نیز در بر خواهد گرفت. ایران علاوه بر حفظ حق غنی‌سازی خود، می تواند از طریق مشارکت و همکاری‌های دو جانبه با آمریکا و چند جانبه با کشورهای منطقه‌ای، فناوری هسته‌ای خود را چارچوب این کنسرسیوم توسعه دهد و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از این برنامه را کاهش دهد. در صورت توافق طرفین در این حوزه، یکی از جدی‌ترین و در عین حال بزرگترین موانع در روابط میان ایران و غرب برداشته خواهد شد. ادعای توافق طرفین بر سر کنسرسیوم در حالی رسانه‌ای شده که به باور گروهی از تحلیلگران تهران و واشنگتن تلاش خواهند کرد تا به واسطه توافق سیاسی و از طریق شورای امنیت بازه زمانی اسنپ‌بک را تمدید کرده و برای دستیابی به توافق نهایی زمان بیشتری داشته باشند. تحلیل شما در این باره چیست؟ اتحادیه اروپا اعتقاد چندانی به اجرای مکانیسم ماشه ندارد، بلکه با تهدید به استفاده از آن سعی دارد ذهن همسو نشان دادن خود با سیاست‌های ایالات متحده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به نوعی تهران را تحت فشار قرار دهد تا حداکثر امتیاز را در خلال مذاکرات به واشنگتن بدهد و به شروط این بازیگر تند دهد، مادامی که مذاکرات میان ایران و آمریکا در جریان باشد و روند این مذاکرات به خوبی پیش برود. طرح استفاده از مکانیسم ماشه توسط اروپایی‌ها تنها یک ابزار فشار است تا ذهن فشار به ایران برای پذیرش شروط آمریکا همسویی خود با واشنگتن در این زمینه را ابراز نماید. در صورت دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق جامع، دیگر مسئله اسنپ‌بک محلی از اعراب نخواهد داشت. همانطور که ذکر شد، اروپایی‌ها با طرح مکانیسم ماشه بیشتر قصد دارند تا رفتار سیاسی ایران در قبال این مذاکرات را بسنجند. در مقابل، ایران نیز در واکنش به اظهارات مقامات اروپایی تاکید کرد که در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه از NPP و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج خواهد شد. از طرفی اروپایی‌ها برای پلن بی که همان خروج ایران از NPP و سازمان انرژی اتمی میباشد، سناریویی را در نظر نگرفتند. مسئله خروج ایران از این پیمان و سازمان مزبور در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه حق سیاسی و طبیعی ایران است، خصوصاً اگر این کشور نتواند منافع ملی خود را از خلال این نهادها تامین نماید. اما در رابطه با اتحادیه اروپا باید این نکته را خاطر نشان کرد که کشورهای این اتحادیه تمایلی برای تشدید تنش جدید در خاورمیانه و بحران آفرینی در این منطقه را ندارند، خصوصاً در شرایطی که درگیر جنگ اوکراین هستند. با در نظر گرفتن همه این ملاحظات می توان به این نتیجه رسید که در صورت توافق میان ایران و آمریکا، مکانیزم ماشه دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز به ما حصل توافق جامعه احتمالی بین تهران و واشنگتن تون می دهد. به عنوان سؤال آخر، رویکرد اروپا و همچنین لابی صهیونیسم و شاهین‌های ضد ایران را در صورت تحقق توافق برده میان ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می کنید؟ موضع اروپایی‌ها و لابی صهیونیسم دو موضع متفاوت و متمایز از یکدیگر است و مواضع این دو با هم قابل قیاس نیستند. در رابطه با اروپا، این نکته را باید خاطر نشان کرد که جنگ روسیه و اوکراین بر مناسبات دیپلماتیک میان ایران و اروپا تأثیر داشت. برخی مقامات سیاسی اروپایی در خلال 3 سال گذشته مدعی بودند که ایران با فروش سلاح و مهمات جنگی به روسیه در طول جنگ اوکراین به نوعی از روسیه پشتیبانی می کند و با این اقدام امنیت اروپا را به چالش می کشد. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا از این بلوغ سیاسی برخوردار است که قصد ارتباط دادن جنگ اوکراین و همسویی ایران با روسیه را به توافق احتمالی تهران و واشنگتن نداشته باشد. با اینا حمایت و همسویی اتحادیه اروپا با ایالات متحده در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران از طریق طرح ایده مکانیسم ماشه در صورت عدم دستیابی به توافق هسته‌ای امتیاز بزرگی از جانب اروپا برای آمریکاست. در مقابل، این احتمال وجود دارد که واشنگتن نیز به اروپایی‌ها متعهد شد تا در صورت دستیابی به توافق با تهران، حمایت‌های نظامی ایالات متحده آمریکا از اوکراین از سر گرفته شود و ایران را برای تجدید نظر در روابط خود با روسیه متقاعد یا ملزم نماید. در رابطه با لابی صهیونیسم، خصوصاً طیف دستراستی آن، باید خاطر نشان کرد که رویکرد آنها با اروپایی‌ها در قبال برنامه هسته‌ای ایران کاملاً در تضاد است. لابی صهیونیسم مخالف هر گونه مذاکره و گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. در حال حاضر این لابی به تنهایی قدرت مانور ندارد، زیرا در ایالات متحده یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه بر سر کار است و حتی اغلب کنگره و سنا نیز هم حزب او هستند. در چنین شرایطی کابینه بنیامین نتانیاهو قادر نیست بر سر روند این مذاکرات کارشکنی ایجاد کند. به بیان دیگر، روسای جمهور جمهوری‌خواه در مقایسه با دموکرات‌ها از استقلال و آزادی عمل بیشتری در قبال اسرائیل و لابی‌های همسو با آن برخوردار هستند. لابی‌های صهیونیست در عمل نمی‌توانند تأثیر منفی در روند این مذاکرات بگذارند و فعالیت آنها صرفاً محدود و معطوف به انتشار اخبار درست و غلط از سیر این مذاکرات و به طور فضاسازی رسانه‌ای می‌باشد.